زمستان سختی بود. بعد جوری مریض شدم. توی دوران نقاهتم وقت غروب مادرم پشت به پنجره نشسته بود. آشفته بود. شاید تشویشش بیشتر به خاطر بیماری من بود. به شیوه هنرمندانه خودش انجیل را می‌خواند. درباره عشق مسیح به بیچاره‌ها و بچه‌ها. چیزهایی که می‌گفت جالب‌ترین و روشن‌ترین تفسیری بود که تا به حال درباره مسیح شنیده بودم. شب شده بود ولی مادر همچنان انجیل می‌خواند. از آزارهایی که در حق مسیح روا شده بود گفت. از ماجرای دستگیریش تا شلاق و تاج خار بر سرش. به اینجا که رسید اشک مادرم سرازیر شد. از به صلیب کشیدن مسیح گفت. از نگاه مسیح. از دزدی که پشیمان بود و کنار مسیح به صلیبش کشیده بودند. مسیح به او گفته بود تو هم امروز با من در بهشت خواهی بود. من و مادرم زار زار گریه کردیم. حرفهای مادر منقلبم کرده بود. دوست داشتم بمیرم تا مسیح را ببینم. ولی مادرم گفت نه. مسیح میخواد ما زنده باشیم تا سرنوشت خودمونو ببینیم. مادر درون من و اتاق کوچکمان را روشن و نورانی کرده بود. با نوری که دست مایه همه زیبایی هاست. نور خوبی، عشق، محبت و انسانیت. زندگی توی محلات فقیر نشین مانع تربیت ما نشد. مادر کاری میکرد باور کنیم از طبقه محترمی هستیم. گوشش دقیق بود. اشتباهات دستوری من را موقع حرف زدن اصلاح میکرد. نمیگذاشت لاقید و بیتوجه بار بیاییم. ما روز به روز فقیرتر و بیچاره تر می شدیم. از سر خامی گاهی مادرم را سرزنش می کردم که چرا به تئاتر بر نمی گردد. بیچاره فقط لبخند می زد. می گفت زندگی در عالم نمایش واقعی نیست. ممکن است آدم خدا را فراموش کند. ولی معلوم بود که از ته دل نمی گوید. با حسرت توی خاطرات روزهای تئاتریش غرق میشد. میرفت توی فکر. اینجور مواقع سرش را از روی چرخ خیاطی بر نمی داشت. من هم غمگین میشدم و برای زندگی خوب گذشته غصه میخوردم. زمستان بود و سیدنی لباس مدرسه نداشت. مادرم فکری کرد. کت مخمل کهنه‌ای داشت با خطهای قرمز و سیاه. روی آستینش سرشانه‌هایش هم چیندار بود. مادر از کت پالتوی درست کرد. خیلی تلاش کرد ولی آخر سر چینهای سرشانه محو نشدند. بیچاره سیدنی گریهش گرفته بود. مادرم توی قانع کردن آدم‌ها استاد بود. سیدنی هنوز هم نمی‌داند چطور قبول کرد کت مخمل مادر را بپوشد. البته فقط پالتو مایه شرم نبود. سیدنی کفش زنانه هم پوشید. مادر فکر کرده بود با بریدن پاشنه کفش مردانه می شود. توی مدرسه اسم سیدنی را گذاشته بودند پالتو رنگین کمانی. البته من هم از نمد مادر بی نصیب نماندم. اسم من هم شد سر فرانسیس دریک. لابد به خاطر پیرهن چیندار چسبانم بود. من و سیدنی با لباسهای من مدرسه را ریخته بودیم به هم. درست مثل دو دلغک معروف توی مدرسه. روزها به سختی می گذشت. مخصوصا برای مادرم. کار خیاطی برایش عذاب آور بود. سردردهای میگرنیش زیاد شده بود. خیلی وقتها دراز می کشید و برگ چای میگذاشت روی چشمش. مجبور شده بود بیشتر استراحت کند، اما در عوض درآمدمان هم کم میشد. کم کم به صدقات کلیسا و کمکهای خیرین پناه بردیم. زندگیمان جهنمی شده بود. سیدنی لابلای درس خواندن روزنامه هم میفروخت. پولی که به خانه میداد خیلی ناچیز بود. یک بار کیف پولی پیدا کرد. کیف را خالی کردیم. یک مشت سکه مس و نقره تویش بود، ولی کیف هنوز سنگین بود. کیف را خوب گشتیم. توی آسترش 7 اشرفی طلا پیدا کردیم. پول زیادی بود. از طرفی چون نشانی نداشت، بهانه‌ای برای پس دادنش هم نداشتیم. توی فصل دم کرده زندگی ما، سکه های طلا مثل هوای تازه بود. لباس های نو خریدیم و کنار دریا رفتیم. حال مادرم 1 هفته‌ای خوب شد. شاید بیماریش فقط دلیل روانی داشت. دیدن دریا رویم اثری جادویی گذاشته بود. مسافرخانه من نزدیک دریا بود. از کوچه سربالایی رد می شدیم تا برسیم به دریا. وقتی بالای سربالایی می رسیدیم، دریا 1 دفعه ظاهر می شد، مثل هیولا. می ترسیدی خودش را بیاندازد رویت. کفش ها را در می آوردیم و می زدیم به آب. تا ساق پامان آب بالا می آمد. بعد روی شنهای نرم راه می رفتیم. لذت خاطرات دریا هیچ وقت از ذهنم پاک نمی شود. سال 1957 وقتی دوباره سری به ساحل همان دریا زدم، اثری از کوچه ها و ساحل خاطر انگیزش پیدا نکردم. شاید تنها خاطره آشنا بوی خزه و موج آب بود. با هدیه آسمانی سیدنی مدتی خوش گذراندیم، ولی کمی بعد فقر و کم غذایی دوباره سراغمان آمد. مادر بی حال و بیمار بود. قسط های چرخ خیاطی روی هم تلمبار شده بود. آخر سر چرخ را پس گرفتند. عرصه بر ما تنگ شده بود، طوری که مادر بیچارم قبول کرد برویم گداخانه زندگی کنیم. نمی دانستیم گداخانه چه جور جایی است. خجالت می کشیدیم، ولی حرفهای مادر قانعمان کرد. تازه ما که امتحان نکرده بودیم. شاید از جهنم زندگی خودمان بهتر بود. توی گداخانه ما را از مادر جدا کردند. ما را فرستادند قسمت بچه ها و مادرمان را پیش زنها. تنهایی و ویرانی را با تمام وجود لمس می کردم. 1 هفته بعد مادر به دیدن من آمد. حیرت کردیم. مادر پیر و شکسته شده بود. من و سیدنی گریه امان گرفت. مادر هم به گریه افتاد. ولی وقتی به سرهای ماشین کرده امان خندید، ما هم خندیدیم. مادر نوازش امان کرد. دم رفتن هم قول داد خیلی زود از آنجا خواهیم رفت. گفت دوباره با هم زندگی می کنیم. قبل از رفتن پاکتی شیرینی به دستمان داد. گفت بابت چند ساعت بافندگی با میل و کاموا دستمزدی گرفته. مادر که رفت، سیدنی نگاهم کرد و با حالتی بیروح چند بار آرام گفت وای، مامان چقدر پیر شده بود. هیچ وقت دلتنگی حرفش را فراموش نمی کنم. چاره ای نبود. مجبور بودیم با محیط گداخانه اخت شویم. نهار را دست جمعی می خوردیم. سر میزی دراز. اما حال و هوای بدی نبود. رئیس میز پیرمرد 75 ساله بود که مرا کنار خودش می نشاند. من کوچکترین عضو آنجا بودم. هنوز موهایم را ماشین نکرده بودند. موهای مجعد قشنگی داشتم. پیرمرد مرا پلنگ صدا می کرد. افتخار می کردم نور چشمیش شدم. بدبختانه تاریخ مصرف افتخارم زود تمام شد. چند روز بعد پسری کمسنتر و خوش قیافه تر پیدا شد. با موهای بورتر و قشنگ تر. آن وقت دیگر پلنگ کسی نبودم. سه هفته بعد ما را سوار گاری نان فرستادن مدرسه هانویل در 20 کیلومتری گداخانه. اصلا نفهمیدم چطور رسیدیم. بس که راه قشنگ بود. دشت سبز بود و بوی عجیبی میداد. باران تازه قطع شده بود. مزارع گندم جادویی بودند. مخصوصا کوچه باغ‌های شاه بلوط و درخت‌های میوه. هنوز هم هر وقت بوی دشت باران خورده میشنوم بی اختیار یاد هانویل میافتم. باید آزمایش‌های پزشکی میدادیم. سلامت جسم و روح مسئله مهمی بود. سیدنی با بزرگسال‌ها رفت و من باز هم تنها شدم. تنهایی جدید شکننده تر بود، چون می دانستم از مادرم دورم. دوری که برای بچه 6 ساله سنگین و طاقت فرسا بود. شبها قبل از خواب اوج دلتنگیم بود، مخصوصا زمانی که روبه پنجره ای مشرف به تپه ها و افقی دور یک صدا دعا می خواندیم. خدایا با من باش در شبی که زود فرا رسیده. در ظلمت و تنهایی با من باش وقتی که همه مرا رها کردند و امیدم را از دست دادم. ای امید ناامیدان، تو با من بمان. بعد همه جا تاریک می شد و من توی بستر تنهاییم بی صدا گریه می کردم. 2 ماه بعد مادر به دیدن من آمد. حال و روزش بهتر شده بود. مجبور شده بود کلکی سوار کند تا ما را ببیند. رفتیم پارک. سیدنی کمی پول داشت. 0.5 کیلو آلبالو خریدیم و خوردیم. با چند ورق روزنامه هم توپی درست کردیم و فوتبال بازی کردیم. تا بعد از ظهر گردش کردیم و خوش گذراندیم. مادر نشسته بود و بافتنی می بافت. بعد دوباره با غمی بزرگ برگشتیم گداخانه. رفتیم توی رخت خواب با حسرت روز قشنگی که معلوم نبود کی دوباره تکرار می شود. 1 سالی می شد که توی هانویل بودیم. درس می خوندیم. نوشتن اسم خودم لذت زیادی داشت. چارلی چاپلین. هم اسمم را دوست داشتم و هم نوشتنش را. کنار درس ژیمناستیک و ورزش‌های دیگر هم به راه بود. کمی بعد وقتی 7 ساله شدم باید می رفتم دسته بزرگترها. گاهی ما را می بردن گردش های دست جمعی. از گردش روزهای تعطیل متنفر بودم، مخصوصا وقتی از دهکده رد می شدیم. نگاه ها تحقیرآمیز بود. ما را به چشم مشت بچه گدا می دیدند. خجالت می کشیدم و به هم می ریختم. درست مثل اولین دفعه ای که تنبیهم کردند. جمعه ها روز تنبیه بود. پنجشنبه اسم خطاکارها را می خواندند. جمعه همه توی سالن ژیمناستیک جمع می شدند. خطاکاران 6 روز هفته پشت میز بلندی می ایستادند تا نوبت تنبیهشان برسد. کنار میز هم پر بود از دستبندهای چرمی و چوبها و ترکه های ترسناک. برای خطاهای سبک بچه را دمر می خواباندند روی میز. 1 نفر پاهایش را می گرفت. بعدی پیراهنش را بالا می زد. حالا نوبت سروان هیندرام بود. سروان بازنشسته‌ای که مسئول تنبیه بود. 100 کیلویی وزن داشت. دست چپش را می گذاشت پشتش. عصایی می گرفت دست راست و تاب می داد. حرکاتش آرام و نمایشی بود. اول می نشست روی پاهای بچه. عصا را چند بار بالا و پایین می برد. وقتی توی دل بچه بیچاره خالی می شد، عصا را تند پایین می آورد. سوت عصا توی جیغ و هوار بچه گم می شد. نمایش وحشتناکی بود. بعضی وقتها یکی از تماشاچی ها قش می کرد. ضربه ها گاهی تا 6 بار تکرار می شد. ولی کمتر از 3 ضربه نمی زدند. از 3 ضربه به بالا جیغ طرف در می آمد. بعضی وقتها هم ساکت می شد که معلوم بود بیهوش شده. درد ضربه ها به قدری شدید بود که بچه را تا فلج موقت پیش می برد. بعدش بچه را می انداختند روی تشک ژیمناستیک. 10 دقیقه به خودش می پیچید و ناله می کرد تا مدتها جای کبودی زخم روی کفلش می ماند. تازیانه ولی داستان دیگری داشت. با 3 ضربه طرف راهی درمانگاه می شد. اولین باری که شاهد تنبیه بودم حالم بد شد. بچه یه ریز میزهی بود که ایستاده بود پشت میز. به قدر کوچک بود که فقط سر و شانه هایش را می دیدیم. سعی کرده بود از مدرسه فرار کند. صورت لاغر درازی داشت. مدیر شرح اتهام را خواند. بعد گفت: اشتباهت را قبول داری؟ بچه حرف نزد. پسر یاغی بود و سرکش. او را بردن روی میز. قدش خیلی کوتاه بود. ناچار گذاشتندش روی 1 صندوق دیگر. 3 ضربه تازیانه خورد و رفت درمانگاه. به نظرم کار خوبی کرد که حرف نزد. شاید اگر انکار می کرد 6 ضربه می خورد. با تجربه ها می گفتند اتهامان را انکار نکنیم، چون اگر ثابت می شد مقصریم بدجور تنبیه می شدیم. حتی اگر بیگناه هم بودیم نباید زیر اشتباهمان می زدیم. ما که نمی توانستیم از خودمان دفاع کنیم. نه سر و زبانش را داشتیم، نه جرأتش را. پنجشنبه ها زنگ تفریح شیپور می زدند. صدای شیپور برای ما حکم شیپور مرگ را داشت. سروان هیندرام می رفت پشت بلنگو. با صدای پر ابهت فهرست تنبیه های جمعه را می خواند. وقتی پنجشنبه اسمم را خواندند خشکم زد. من که خطایی نکرده بودم. مدیر گفت: تو متهمی که سرویس های بهداشتی رو آتیش زدی، درسته؟ درست نبود. بچه ها توی دستشویی کاغذ آتش زده بودند و همان لحظه من هم رفته بودم تو. برای همین اسم مرا هم نوشته بودند. از سر خشم و درماندگی قبول کردم که مقصرم. پای میز تنبیه نه کینه داشتم نه اعتراض، فقط ترسیده بودم. نمی دانستم چه می شود. وسیله تنبیه شلاق بود. دردش از عصا هم بدتر بود. درد ضربه ها فلج کننده بود. نفسم بند آمد ولی داد نزدم. شجاعانه تحمل کردم. وقتی ولم کردن روی تشک احساس پیروزی می کردم. سیدنی اتفاقی آمده و دیده بود. از شدت ناراحتی گریهش گرفته بود ولی کاری از دستش بر نیامده بود. با اینکه سیدنی از من بزرگتر بود اما داداش کوچولو صدایش می زدم. اینجوری همزمان احساس غرور و امنیت می کردم. سیدنی هم بعدش نمی آمد. آن وقتها توی آشپزخانه کار می کرد. گاهی برایم غذا می آورد. اغلب تکنانی بزرگ با کره. نان را قایمکی با یکی از بچه ها قسمت می کردم. گرسنه نبودیم ولی خوردن نان و کره قاچاقی لذت خوبی داشت. سورهای گاه و بیگاه سیدنی هم مثل بارانهای بهاری زیاد دوام پیدا نکرد. تا اینکه سیدنی کارگر کشتی شد. باز هم تنها شدم. تنهای تنها. کمی بعد کچلی تنهاییم را ترسناکتر کرد. توی مدرسه شبانه روزی مرض کچلی شیوع پیدا کرده بود. مبتلاها را تا خوب شدن می‌فرستادند جای دیگر. ما از پشت پنجره بچه‌های بیچاره را می‌دیدیم که با حسرت نگاهمان می‌کردند. همگی با سر تراشیده و دارو زده. کسی دلش نمیخواست موهایش را از دست بدهد. وقتی روز معاینه هفتگی رسید، پرستار سرم را وارسی کرد. تا گفت کچلی زدم زیر گریه. فرستادنم قرنطینه. سرم را تراشیدند و دارو مالیدند. روی زخم و دور سرم را هم با پارچه ای سفید بستند. چند هفته لب پنجره نرفتم. می دانستم بچه های سالم با چه حقارتی نگاهمان می کنند. وسطای درمان مادرم به دیدنم آمد. تر و تازه شده بود. از خودم خجالت کشیدم. مادر با محبت زیاد بغلم کرد. پرستار گفت ببخشید اگه صورتش کثیفه. مادر دوباره بغلم کرد و مرا بوسید. دیدن مادر تنها قوت قلب روزهای سیاه قرنطینه بود. بالاخره دوباره برگشتم مدرسه. چند وقت بعد سیدنی کار کشتی را ول کرد و هر دو از گداخانه آمدیم بیرون. مادرمان اتاقی گرفت و دور هم جمع شدیم. ولی کارها خیلی خوب پیش نمی رفت. از دخمه به دخمه دیگر خانه عوض کردیم و فقیر و فقیرتر شدیم. آخرش طاقتمان ته کشید. باز برگشتیم گداخانه. انگار زندگی ما صفحه بازی مار و پله بود. باید فقط گزیده می شدیم و سقوط می کردیم. تا اینکه در بعد از ظهر آرامی وقتی سیدنی فوتبال بازی می کرد، پرستار صدایش کرد و در گوشش چیزی گفت. سیدنی گوشه زمین رفت و بغضش ترکید. خبر هولناک بود و ویران کننده. مادرمان دیوانه شده بود. او را فرستاده بودند تیمارستان. ضربه بزرگی بود. تمام شب فقط مادرم را تجسم می کردم. وقتی که بی اراده و تسلیم نگاهمان می کرد و می رفت توی تیمارستان.